بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 سیما و برنامه آفتاب. سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آیت الله ولایتی و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب آیت الله حسین و همکاران محترمشون در شبکه 4.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چند جلسه است که ما در مورد نقش حوزه های علمیه، یعنی بحث حوزه های علمی، حوزه های علمی شیعی از کوفه تا قم صحبت کردیم و یک جمع‌بندی در اون مقاله‌ای که در روزنامه ایران چاپ شد در آبان ماه 89، یعنی در حدی یک ماه پیش، چند تا نتیجه گرفتید و بیرندگان عزیز حتما مستحضر هستن. من چند تا نتیجه گیری رو مطرح کردم، شما بیشتر توضیح فرمودید. الان اگه اجازه بفرمایید من نتیجه گیری 7 و 8 رو به عبارتی به اینجا رسیدیم که هم حکومت های شیعی حوزه های علمیه رو پشتیبانی میکردن و هم حوزه های علمیه اونجایی که باید و شاید معید بودن حوزه های حکومت های شیعی رو اونجا هم که لازم بود حتی به تعبیر عزتعلی تشر هم زدند برای اینکه کیان اسلام، اصل کیان اسلام شیعه حفظ بشه. الان بعد از نقش حوزه های علمیه رسیدیم به خود ایران که آیا میشه ایران رو به عنوان بزرگترین پایگاه شیعی اسلام تلقی کرد با توجه به نهادهای مختلف، با توجه به تشکیل حکومتی که داره. و یادم هست تو مباحث قبلی در برنامه قدیم دو قهرمان در صبح صحبت از بیداری اسلامی که می فهمیدید تقریبا پررنگ‌ترین نقش تمدن‌ها و کشورها رو در بیداری اسلامی به ایران همیشه دادید. از اون طرف هم بزرگترین پایگاه تاریخی و بزرگترین پایگاه شیعه محسوب میشه، هم در بیداری اسلامی و هم در تاریخ شیعه. یک اصطلاحی رو در باز گفتگوی اخیرتون با روزنامه ایران من دیدم تحت عنوان بذر اسلامی پیشرفت ایرانی، با توجه به همین نشست اخیر اندیشه های راهبردی الگوی ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی پیشرفت، اینجا فرمودید که ما یک اسلام رو یک بذری میدانیم که سرزمین های مختلفی رو میتونه تجربه کنه برای اینکه رشد بکنه. قطعا بهتر اینجا برای رشد این بذر و این نهال ایران بوده و تا به حال در تاریخ این رو نشون داده. در واقع این ایران هست به عنوان یک پایگاه بزرگ تاریخش، یک سرزمین برای بارور شدن بذر اسلام و رو کردن مردم نجیب ایران به اسلام. و از اون طرف هم بالاترین نقشی که ایران در بیداری به اصطلاح اسلامی داره، در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، مباحث مختلفی شد،
یعنی معیار شد ایران آید.
بله،
معیار بس.
بله، ببینید این واقعیت های تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ اسلام در ایران که بذر اسلام در ایران پاشیده شد و بهترین ثمر رو داد، این رو میتونیم به صراحت بگیم به شهادت تاریخ. شما هیچ ملت دیگری رو نمییابید که به اندازه ملت ایران در بالندگی اسلام و تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی نقش داشته باشه. و این نتیجه یک بررسی اجمالی از تاریخ اسلام. مثال‌های متعددی میشه زد. ملاحظه کنید در بین برادران اهل تسنن 6 کتاب، کتاب‌های مهمی است، کتاب‌های پایه است، معروف به صحاح سته، صحیح‌های، کتاب‌های صحیح ششگانه. محمد ابن اسم و همه این مؤلفین این سهای سته ایرانی بودن. مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری اهل بخارا بود، ولی بخارا جز قلمرو فرهنگی ایران بوده و هست. بگذاریم از این که یه زمانی بخارا جز ایران بود، ولی در حال حاضر در قلمرو فرهنگی ایران. پس اگر بگیم محمد ابن اسماعیل بخاری ایرانی بوده، مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح دیگر بود. دو تا از کتاب های صحیح از اون بقیه مهمترن و لذا معروف به صحیحینن، که مؤلف یک کدومشون بخاری بوده، اهل بخارا بوده، یکی هم اهل نیشابور
سلف ایرانی.
بله. و یا ابی داوود سجستانی یا ترمذی، اینا همه سجستان و ترمذ و بخارا و نیشابور و اینها، نه همه ایران. بعد می‌رسیم به کتب اربعه شیعه، کتب خودم، هر چهارتاش مؤلفینش ایرانی هم. کتاب اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی از ری، کتاب ملا یعذر الفقیه از ابن باوی شیخ صدوق قمی، کتاب تهذیب و دوتا کتاب تهذیب و استفسار از شیخ طوسی اهل طوس. در بین مورخین شما مورخی بالاتر از طبری میشناسید؟ تاریخی معتبرتر از تاریخ طبری و جامع‌تر از اون میشناسید؟ که اهل طبرستان بود. در بین عرض کنم که نحویین، یکی از پایه‌گذاران اساسی علم نحو سیبویه فارسی است. یعنی نحو زبان عرب رو همین. شما در گلستان سعدی دیدید که میگوید که جوانی را دیدم در جامعه کاشغر که مقدمه نحو زمخشری رو میخوند. زمخشری خوارزمیه، مقدمه نحو زمخشری خب یه کتابیست در نحو عربی توسط زمخشری که هم مفسر بوده، عرض کنم که زباندان بوده و اهل خوارزم بوده. و در حوزه های مختلف، در حوزه ریاضی، در حوزه نجوم، در حوزه پزشکی، در همه رشته های علوم، چه علوم در رشته های کلام، فلسفه، ایرانی ها بدون تردید غلبه دارن. خب در حوزه بیداری اسلامی در عصر حاضر، این که عرض کردیم یه نگاهی اجمالی به تاریخ علم در اسلام هست که نگاه میکنید ببینید که ایران برجستگی خاص داره، همون عرضی که کردم. یعنی میشود به شهادت تاریخ گفت که مستعدترین سرزمینی که بذر اسلام درش کاشته شد سرزمین ایران بود، به دلیل پاسخی که این بذر اسلام و نهال اسلام در اینجا داده. رشدش بیشتر از بقیه جا بود. فرماید که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس.
دلیل اصلی چی بود اینطور؟ یه موقع بحث کردید، حالا من دلم میخواد دوباره بفرمایید چرا این بحث در ایران، یعنی
حالا تقدیر الهیست و به هر حال در ایران این بیشتر پاسخ داده. خود مردم ایران از ابتدا موحد بودن، یکی از دلایلش، یعنی یکی از قرینه ها بر این که مردم ایران این استعداد پذیرش اسلام بیشتر از بقیه جا داشتن، پذیرش اسلام واقعی و اسلام ناب. و ما معتقدیم، یعنی ما شیعیان معتقدیم که اسلام ناب در نزد اهل بیت علیهم السلام، علاوه در هیچ کجا مثل ایران تشیع روش نکرد. از شما خاطرتون هست که یه موقعی صحبت از یکی از این کتیبه های سرنوشته ها بود که مثلا خشایارشا میگوید که اقالی مختلف نام میبره که در حکومت شد، میگه همه اینها رو همرامزده من داده. در حالی که همزمان شما نگاه میکنید میبینید در جاهای دیگه مشرک بودن. پس این استعداد در ایرانی ها یعنی استعداد توحیدی، استعداد پذیرش حق، حالا نگاه میکنه از بسیاری از ملل دیگر بیشتره. در عصر حاضر، در قرن حاضر و قرن اخیر شما میبینید که پرچمدار اغلب نهضت‌های موفق بیداری اسلامی ایرانی ها بودن. در ایران موقعی که روس ها در سال 1803 به ایران حمله کردند و بعد یه جنگ 10 ساله و یه جنگ قریب 2 ساله رو به ما تحمیل کردن، از 1803 تا 1813 و یک وهله از میلادی رو از اون پرده و یک وهله از 1826 تا 1828 بیش از 140 نفر از علما و مراجع رساله جهادیه رو امضا کردند که علیه روس‌ها اعلام جهاد دادند. خب به مصر هم فرانسوی‌ها حمله کردند، یعنی در سال 1797 1798 دو سال به پایان قرن 18 هم. یعنی 5 سال قبل از حمله روس‌ها به ایران ناپلئون به مصر حمله کرد. ما چنین مقاومتی رو در مصر و چنان رساله جهادیه مشابه این چیزی که در ایران امضا شد و مردم رو پایداری دعوت کرد در مصر نمی‌بینیم. مردم ایران 10 سال در مقابل تهاجم روس در دوره اول جنگ ایران روس مقاومت کردن. ما چه مقاومتی در مصر در مقابل اشغال مصر از سوی فرانسویان نمی‌بینید. سال 1800 و تقریبا بله 57 سال 1857 یه شورشی مسلمانان در هند علیه انگلیس ها کردن در پنجاب، موفق نشدن و به هر حال بهادرشاه ظفر آخرین پادشاه هند و انگلیس ها تبعید کردن به برمه و بالاخره در کفاقاره هند مسلمان ها یه حرکتی کردن، اما حرکت موفق نبود و نتوانستن زیاد مقاومت بکنن و چنین تجمع مؤثری رو از علما علیه تهاجم بیگانه ما در هند نمیبینیم. در سال 1891 مصادف با 1309 قمری 1891 میلادی برابر با 1309 قمری مرحوم میرزا شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو داد و انگلیس رو به زانو در آورد، هم استبداد داخلی مفردین شاه رو و هم استعمار انگلیس. سال 1324 قمری برابر با 1906 میلادی نهضت مشروطه در ایران پیروز شد. نهضت مشروطه چی بود هدفش؟ اصلاحات استبداد و اخراج استعمار. در سال 1329 قمری 1329 قمری روس‌ها به ایران اولتیماتوم دادن که مجلس دوم بود، مجلس دوم تصویب کرد مورگان شوستر آمریکایی و 2 نفر از متخصصین امور مالی بیان به اسم امور مالیاتی ایران، امور مالی ایران وزارت مالیه، یه سرسامانی بدن وضعیت مالیات رو درست بکنن. روس و انگلیس برای شفته شدن. انگلیس ها در ذی‌حجه 1929 به ایران اولتیماتوم دادن 1329 قمری به ایران اولتیماتوم دادن که مورگان شوستر باید اخراج بکنه. موقعی که ایران زیر بار نرفت، مجلس زیر بار نرفت، اینها اومد مجلس دوم مشروطه، اینها شمال ایران رو اشغال کردن، سقط الاسلام رو در تبریز به دار زدن و این مصادف بود سال 1911 میلادی و گنبد از امام‌زاده علیه السلام رو به توپ بستن. این خبر مرحوم آخوند خراسانی رسید، دستور داد که یعنی فتوای جهاد داد علیه روس‌ها که از عراق حرکت کنن. اشاعر عراق و عده‌ای از علما که حتی بعضن با مشروطه خیلی روی خوشی نداشتن، مثل مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، اینا خیلی با مشروطه حالا به هر علتی روی خوش نداشتن، در حالی که مرحوم آخون با مشروطه خب معید مشروطه بود. با این حال موقعی که خاک ایران مورد تهاجم روس در سال 1329 قمری برابر با 1911 میلادی مورد تهاجم قرار گرفت، اینها فتوای جهاد دادن که را بیفتن بیان به ایران که دولت ایران مانع از حرکتشون شد. به هر حال این کاری که کردن و به سرعت شیعیان ایرانی و عراقی، طلبه های نجف، اشاعره دجله و فرات به اینا پیوستن که بیان با روسا بجنگن، باز نشون دهنده این قوت ایرانی ها در تقابلشون با استعمار و قوت بیداری اسلامی در ایران بود که مشابه اینو در جاهای دیگه ما نمی‌بینیم، در حالی که سراسر جهان اسلام مورد تهاجم بیگانگان و استعمارگران غرب بود. از این نمونه ها بسیار داریم که مثال بزنیم برای اینکه معلوم بشه ایران در بیداری اسلامی همواره پیشتاز بود.
خیلی متشکر آقای دکتر. خب در مورد نقش بسزای ایران در بیداری اسلامی توضیح فرمودید، به خصوص یک بحث تاریخی یادم هست یکی دو مورد در سالهای قبلا در این مورد بحث داشتید و حسابا وقتی که مستند تاریخی این بحث رو آدم میشنوه احساس غرور میکنه که تا چقدر ایران تونسته در بیداری اسلامی نقش داشته باشه. خب اجازه بدید آقای دکتر بیام به معاصر و سالهای پس از انقلاب اسلامی. قاعدتا انقلاب اسلامی رو میتونیم آغازگر یک موج نو در بیداری اسلامی بدانیم، هم در گستره ایران و هم در خارج از ایران، و این وسط خب حلقه وصلی هم هست، یعنی نهضت های اتفاق افتاده مثل بحث مثلا مشروطه یا نهضت ملی نفت، نقش مرحوم دکتر مصدق و مرحوم دکتر مرحوم کاشانی. یه اشاره به این حلقه وصل هم بیندازیم، ولی به شکل مستوفا من دوست دارم که در مورد نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی توضیح بفرمایید.
بله، در مورد اون حلقه واسط که همون نهضت نفت باشه، یک دوتا قول دیگران رو در رابطه با نقش مؤثر نهضت ملی شدن نفت عرض بکنم. تا قبل از این که یه چنین اتفاقی بیفته، یعنی در ایران نفتی که در انحصار کمپانی انگلیسی بود یا بالاخره یه کمپانی یه کشور استعمارگر، کسی تو حداقل تو دنیای اسلام یا نهضتی در دنیای اسلام اتفاق نیفتاد که چنین کاری بکنه. حتی در سایر کشورهای جهان سوم غیر اسلامی، و این هم مصادف بود با بله سال 1951، چون اسفند 29 اسفند 1329 این نفت ملی شد در ایران و این مصادف است تقریبا با سال 1951. در اون زمان در هیچ کجای جهان سوم و کشورهای اسلامی یه خبر جدی در جهت مواجهه اساسی با استعمار نبود. سال چه سالی شد؟ سال 51. سال 52 هست که میبینیم که در مصر یک نیمه انقلاب نیمه کودتا اتفاق میفته. جنرال نجیب به اضافه سرهنگ عبدالناصر کودتا میکنن علیه فاروق و عبدالناصر و مصری ها اذعان میکنن که تحت تأثیر نهضت ملی شدن نفت ایران هستن. سال 1956 یعنی 5 سال بعد از ملی شدن نفت در ایران، کانال سوئز رو جمال عبدالناصر ملی کرد که بر سر این به واسطه این انگلیس و فرانسه و اسرائیل همزمان به مصر حمله کردن. نهضت الجزایر، نهضت آزادی بخش الجزایر سال 1954 یعنی 3 سال بعد از ملی شدن نهضت ملی شدن نفت ایران، البته در سال 51 به ثمر رسید ولی بعد از حدود تقریبا 8 سال مبارزه که مبارزات در رابطه با نفت از همون اواخر جنگ دوم شروع شد، بعد از جنگ دوم شدت گرفت که این میتونم عرض بکنم که حدود 1322 بود، شاید برای اولین بار مرحوم آیت الله کاشانی موضوع ملی شدن نفت رو مطرح کرد در حالی که هنوز جنگ دوم جهانی برپا بود، چون سال مصادف بود با سال 1943 میلادی. خب سال 1954 نهضت الجزایر شروع شد، نهضت آزادی بخش، تا سال 1962 8 سال طول کشید و الجزایری ها پیروز شدن و الجزایری ها سرانشون بعضن در اظهارات علنیشون اعلام کردن که آنچه که ما در الجزایر داریم انجام میدیم الگو گرفته از حرکت ایرانی هاست و نهضت ملی شدن نفت ایران. این اون حلقه واسطی که حضرت علی اشاره فرمودید. ترکیه از ما زودتر حکومت مشروطه اعلام کرد، زمان سلطان عبدالمجید. زمان عبدالحمید که رسید، عبدالحمید خودش محمد علی شاه بود، مشروطه رو تعطیل کرد ولی بیش از 30 سال حکومت عبدالحمید طول کشید. توجه فرمودید. در ایران با یه فاصله کوتاهی بعد از مشروطه عرض کنم حضورتون، حتی کمتر از شاید نیم قرن، نهضت مشروطه به پا شد ولی مستمرن ادامه پیدا کرد. فقط یه فاصله کوتاهی محمد علی شاه اومد اما شکست خورد. اما عبدالحمید تا زمانی که مرد مشروطه خبری نبود. بعد که بعد از فوت عبدالحمید یه فاصله کوتاهی شد و جنگ اول جهانی و عثمانی از هم پاشید. بنابراین قدیمی ترین حکومت پایدار پارلمانی در کل جهان اسلام در ایران بودن، یعنی سال 1906 میلادی نهضت مشروطه در ایران پیروز شد. الان سال 2010 یعنی 104 سال از تأسیس پارلمان در ایران میگذره. حالا یه زمانی مجلس شورای ملی بود، حالا مجلس شورای اسلامیه، ولی به هر حال کار هر دوشون این است که، یعنی هویتشون این است که مردم نمایندگان انتخاب میکنن تا قوانین حاکم بر کشور رو اینها وضع بکنند و بر اجرای اون نظارت بکنند. یه چنین شروع قدیمی و پایدار و مستمر تا زمان ما، یعنی بیش از 100 سال ما پارلمان مسابقه داره، این هم ادامه مشروطه، اون هم قضیه عرض کنم حضور تحریم تنباکو قبل از مشروطه، بعد مشروطه، بعد نهضت ملی شدن نفت، همه اینها میبینید ایران پرچم‌دار بوده. تا قبل از 1891 میلادی که مرحوم میرزا فتوای تحریم تنباکو رو داد، هیچ کس جرأت نکرده بود در دنیا علیه منافع امپراتوری انگلیس که آفتاب درش غروب نمی کرد قیام بکنه که مرحوم میرزا قیام کرد. خب تا رسید به انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 که 1357 که این انقلاب به وجود آمد و مان تا به حال که الان 32 سالگرد پیروزی انقلاب داره نزدیک میشه و شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی پیدا نمی کنید اولا چنین مدلی از حکومت تشکیل شده باشه، یعنی مردم سالاری دینی، یعنی یه تلفیقی از حاکمیت دین با رأی مردم و رأی مردم. مردم رأی میدن، رئیس جمهور انتخاب میکنن، تنفیذ حکم ریاست جمهوری با کسی که حاکمیت شرعی بر کشور رو داره. یه چنین تلفیقی هیچ کس نتونسته درست بکنه، حالا با هر دید دیگری که یعنی کشوری نداره و این اولین الگو هست.
این مبتنی بر یک تئوریه.
بر یک تئوریه.
کوشش خطا نیست.
احسن. یعنی که اساس تئوری خب بنیادش در شیعه است، در تشیع. و بعد هم در عصر حاضر شما می‌بینید اولین کسی که این تئوری این کار رو تئوریزه کرد مرحوم میرزا ناینی بود که تنبیه الامه رو نوشتن. کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو و بعد شکل تکامل یافتش کتاب ولایت فقیه بود که امام نوشتن و یه تئوری پشت این هست که ریشه های این تئوری برمیگرده به تاریخ 1400 ساله شیعه. توجه فرمودید؟ و از این تو پایدار مونده. یک علت این که پایدار مونده یعنی که یه تئوری ریشه دار، اصیل، بحث شده، تجربه شده در جاهای مختلفی به نوعی حکومت‌های تشکیل شد، مثل حکومتی که مثلا مرحوم صدرالحسین لاری در جنوب تشکیل داد، به نوعی حکومتی که مرحوم میرزا کوچیک خان تحت عنوان حزب اتحاد اسلام در گیلان تشکیل داد، به نوعی حکومتی شبیه آزادیستانی که مرحوم شیخ محمد خیابانی در آذربایجان تشکیل داد،
اما کوتاه گذشت،
به نوعی حکومتی شبه حکومتی که مرحوم الله احمد نراقی در منطقه کاشان داشت. مثالش شاید قبلا زده بود. بله. ملاحظه کنید مرحوم الله احمد نراقی حکم کرد به عنوان یه فقیهی که نسبتا مبسوط الیت بود و حالا شده حکومت جمهوری اسلامی و چون یه چنین ریشه های پایدار 1400 ساله داره و چون یه چنین تئوری قوی پشتیبانش هست و چون یه مردم معتقدی پای این پرچم هستن و با اون بیعت کردن، میبینید که علارغم همه فشارها در طی این سالها به واسطه جنگ تحمیلی بالاخره تلاش ها و توطئه هایی که امریکایی ها و انگلیس ها و دیگران علیه این کشور کردن که آخرینش همین روزهای اخیر بوده که مثلا کارشون به این حد از فضاحت رسیده که مثلا دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور
می‌کنه.
این حکومت پایدار مونده و تأثیرگذار بوده. ملاحظه کنید که
تا به حال در تاریخ ایران اینقدر ایران تأثیرگذار نبود. حالا شما یه جایی که مثلا در دوره صفویه یه مقدار صفویه تاثیرگذاری زیادی در جهان اون زمان داشته،
همینطوره،
باز قابل مقایسه با وضعیت
همینطوره. ببینید بعد از صفویه بدون تردید حکومتی به اقتدار حکومت جمهوری اسلامی تا به حال ما نداشتیم. میزان اقتدار یک کشور به میزان تاثیر، یعنی حد تاثیرگذاری یا درجه اقتدار هر کشور به میزان تاثیرگذاری اون کشور در منطقه خودش در سطح بین المللی امروز میتونه تعریف بشه. چرا میگویند که امریکایی‌ها، که حکومت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی یه حکومت مقتدری بود یا مقتدرترین حکومت به حساب میومده و میاد، برای این که هر کجای دنیا اگر بخواد تأثیری بگذاره میگذاره، لشکرکشی میکنه، عرض کنم که تحریم سیاسی میکنه و خیلی کارهای دیگه. تو سازمان ملل رأی شورای امنیت رو به نوعی داره، در صحنه نظامی بالاترین قدرت، در صحنه سیاسی بیشترین متحدین رو دور خودش جمع میکنه. خب پس اگر میگن مقتدره به دلیل میزان تاثیرگذاریش در نقاط دیگر دنیاست. هم خودش رو مثلا بکنه، هم اون روزی که دیگر امریکایی ها، یعنی این روزها که امریکایی ها دیگر قدرت دهه 60 و 70 و 80 و به خصوص بعد از فروپاشی شوروی دهه 90 رو ندارند و به امید کارهای مشابهی که در آمریکای لاتین می‌کردند و بیش از 40 بار دخالت نظامی کردند و کودتای نظامی کردند، نیرو پیاده کردند در جاهای مختلف مثل دومینیکن، مثل پاناما، اینا لشکرکشی کردن در عراق و افغانستان و دارن اقرار میکنن. همین امروز خبر بود که آقای اوباما در بگرام گفتش که کار و آینده سختی ما در پیش داریم در افغانستان و یقینا امریکایی ها از در عراق نمیتوانن برای مدت طولانی بمانن، یقینا در افغانستان برای مدت طولانی نمیتونن بمانن. معنیش این نیست که به زودی بساط اونها جمع میشه، ولی امریکایی ها اقتدار بعد از جنگ دوم جهانی رو ندارن که بخوان بر دنیا حکم فرمایی بکنن. در اوکیناوای ژاپن پایگاه درست کنن، تو ایتالیا درست بکنن، در آلمان همینطور، و بعد طرح مارشال رو در اروپا پیاده کنن، اصل چهار ترومن در کشورهای جهان سوم پیاده بکنن. الان دیگه اون کارا رو نمیتونن بکنن، پس رو به افولن. توجه فرمودید. از روی همین که میتونه یک کاری بکنه دولتی در یک کشور دیگری در منطقه خودش را سنه بیرونی یا نمیتونه، میگن اقتدارش بیشتر هست یا کمتر. اگر خیلی اقتدارش تحلیل بره که کشور خودش هم نمیتونه اداره بکنه، اگر اقتدارش افزایش پیدا بکنه علاوه بر اداره کشور خودش در کشورهای دیگر هم اعمال نفوذ میکنه، یا اعمال نفوذ نکنه بالاخره تأثیر اقتدار این در کشورهای دیگر معلوم میشه. ایران قصد اعمال نفوذ در هیچ کشوری نداره، اما بالاخره جهان اسلام تحت تأثیر ایرانه،
قابل محاسبه است،
یعنی روی ایران حساب میکنن، روی ایران حساب میکنن و کشورهای اسلام و ملت‌های اسلامی رو اقتدار ایران حساب میکنن و روش تعصب دارن و از او حمایت میکنن. یعنی تو رأی‌گیری های مختلفی که نظرسنجی های مختلفی که اروپایی ها کردن، امریکایی ها کردن در کشورهای اسلامی، بالای 60-70 درصد مسلمانان جهان اینها به اقتدار ایران و حق ایران برای حفظ توان هسته‌ای تو نظرخواهی ها نظرسنجی ها رأی مثبت دادن. یعنی این نشون میده که مسلمان ها نقطه امیدشون ایرانه. چرا نقطه امیدشون ایرانه؟ برای اینکه اقتدار ایران رو امتحان کردن، تست کردن، دیدن که ایران در مقابل مقتدرترین کشور نظامی عالم که امریکا باشه ایستاده، در این حال هم به دیگران هم واج نمیده. اون زمانی که شرق و غرب بود، یعنی بلوک شوروی بود، بلوک غرب بود، ورشو بود و ناتو بود، ایران به هیچ کدومشون باج نمیداد. یه موقعی یکی از این دوستان عرب ما به من نصیحت میکرد موقع وزارت خارجه که شما حالا که با امریکایی ها مواجهین، حالا که صدام به ایران حمله کرده، اقلا با روس ها کنار بیان، تو افغانستان ساکت باشید، به روس ها اعتراض، به شوروی ها اعتراض نکنید که چرا در افغانستان افغانستان اشغال کردند. در حالی که ایران بر این موضع بی‌طرفانه خودش و ایستادگی در مقابل هر دو طرف ایستاده بود و ایستاد و توانست به ایسه و از این مراحل سخت گذر کرده و امروز بدون تردید قدرت اول منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی است به دلایل مختلف. حالا ممکنه به لحاظ اقتصادی اون توان رو نداشته باشه که الان بگوییم قدرت اول منطقه، ولی ظرفیت اقتصادی رو داره. اما در حوزه دفاعی و سیاسی و امنیتی و عرض کنم به حضورتون تاثیرگذاری فرهنگی حرف اول میزنه. کدوم کشور مسلمان رو میشناسید که به اندازه ایران تاثیرگذاری فرهنگی در دیگر کشورهای اسلامی داشته باشه؟ کدوم کشور اسلامی رو میشناسید که به اندازه ایران در موزگیری های کلی جهان اسلام پایداری کرده باشه؟ که از مهمترینش مسئله فلسطینه. کدوم کشور اسلامی جرأت اینو داره یا توان؟ کشور که از اون منظور دولت هاست و الا ملت هایی که همه مثل هم میمونن و همه ناراحتن از قضیه اشغال فلسطین، ولی کدوم دولت اسلامی و دولت عربی و غیر عربی میشناسید که توان این که در برابر زیاده خواهی های صهیونیست ها بایسته رو مثل ایران داشته باشه. اگر نداره که نداره، پس بنابراین ایران بدون تردید مقتدرترینه و کشورهای و ملت‌های مسلمان اینو می‌بینن و روش حساب میکنن و رضا عرض میکنیم که از بعد از صفویه که در زمان خودشون بالاخره اونها یکی از قدرت‌های طراز اول دنیای زمان خودشون بودن، امروز ایران و یکی از یعنی بدون تردید قدرت طراز اول درجه اول منطقه است و هیچگاه از اون زمان تا به حال به اقتدار امروز نبود.
خیلی شاید همین هست، یعنی اینطور بیان میشه که الان وقت ارائه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفته است. الان یعنی به واقعی الان نظام ما در یک حدی از ثبات و انسجام هست و حالا مبتنی بر نظریه ولایت فقیه تأثیر گذاریش هم که شما میفرمایید که بعد از صفویه قطعا این حد از تأثیر رو هیچ وقت کشور ما نداشته، بنام در منطقه اول هست، حداقل در سطح جهان قابل محاسب است. این مبتنی بر اقتدار گفته شده دیگه که امروز ما میتونیم الگوی اسلامی و ایرانی رو پیشرفت رو ارائه کنیم. متا این ناظر بر داخل یا ناظر بر خارج حتی میتونه هر دوش باشه.
ببینید کار آسانی نیست. در بعضی از قسمت ها یه مراحلی طی شده، در بعضی از قسمت ها قرار است که طی بشه و با توجه به این که کشور ما زیر ذره بینه، نگاه های دوست و دشمن متمرکز بر روی ایران، نگاه میکنن ببینن که ایران چیکار میخواد بکنه.
حتی ما راه هم باید مستقل بریم، یعنی الگوی شما در نوشتتون هم دارید که به ما الگوی مثلا ژاپن و کره جنوبی رو هم حتی اونا
بله
مجبورشتن که لیبرال دموکراسی رو قبول کنن تو.
بله ببینید بعد از جنگ دوم جهانی،
یعنی اینم یک مشکل دیگه است که باید مستقل هم بریم.
بعد از جنگ دوم جهانی خب ژاپن اشغال شده بود. قبل از جنگ دوم جهانی ژاپن به لحاظ اقتصادی پیشرفت‌های خوبی داشت، یعنی از سال 1882 میلادی که ژاپن تصمیم گرفت پیش بره پیشرفت شروع شد و تو جنگ و اولین نمود اقتدار ژاپن در سال 1905 در جنگ دریایی با روسیه معلوم شد. روسیه قدرت در از اول بود در دنیا، ولی در سال 1905 در یه نبرد بسیار سنگین دریایی ژاپنی ها بر روس ها پیروز شدند و ایرانی هایی که از روس ها زخم خورده بودن اون زمان جشن گرفتن تو بازار تهران، چراغونی کردن، گفتن که روس ها از ژاپنی ها شکست خوردن و بعد ژاپنی ها انقدر قدرت پیدا کردن که در جنگ دوم مقابل امریکایی ایستادن و از ژاپن رفتن پرل هاربر رو در عرض کنم که اطراف هاوایی اونجا بمبارون کردن و تا امریکایی ها اونجا رو بمب اتمی ننداختن بالاخره ژاپن نشکست.
بله
بعد از اینکه امریکایی ها مسلط شدن عملا ژاپن رو به سمتی بردند که عملاً به لحاظ سیاسی اون قدرت ارزندام رو در مقابل کشورهای غربی نداره. به لحاظ اقتصادی پیشه، جلو هست، تولید ناخالص ملی و اینها، اما شما یک میبینید که ژاپن همچنان تحت تأثیر شکست جنگ دوم جهانی و اشغال امریکا و حضور نیروهای امریکایی در جزیره اوکیناوا هست که اصلا یه موضوع گیری جدی در صحنه جهانی علیه امریکا یا جهان غرب از ژاپن نمیبینی. این موجب تعجب نیست که ببینید فرانسه و امریکا متحد هم بودن با اینکه فرانسه اشغال شده بود، اما جنرال دوگل بارها و بارها در مقابل امریکایی ها ایستاد و تا یه موقعی رفت در کانادا در ایالت کبک گفت زنده باد کبک آزاد، یعنی اون قسمتی از کانادا که فرانسه حرف میزند باید مستقل بشه و استقلال نسبی خودشو در برابر امریکایی ها حفظ کرد. فرانسه. حالا البته یه مقداری این سالها سیاستش تضعیف شده، اما بالاخره یک کشوری است که یه نیمه استقلالی از خودش نشون داده در برابر امریکایی، اما از ژاپن چنین چیزی نمیبینید. خب این یه نقصه، یه کشوری به لحاظ اقتصادی این مقدار پیشرفته، به لحاظ سیاسی این مقدار دستش بسته و هنوز تعداد بعضی از لوازم دفاعی رو اینها نمیتونن تهیه بکنن به دلیل تحمیل صلح‌نامه عرض کنم جنگ دوم جهانی که بین امریکایی‌ها و اینها بسته شده.
یعنی الگوی پیشرفت لیبرال دموکراسی رو پذیرفت
و بعد لیبرال دموکراسی که به اونها پیش گرفتن و امریکایی‌ها حمایت کردن یا بعضی از موانیش رو بالاخره به اینها تحمیل کردن، الگوی غربی رو تو ژاپن تحمیل کردن، این موجب شده که اینها در قسمت های مختلف تصمیم گیری های بین المللی تابع باشن. نمیخوایم نفی بکنیم عرض کنم به حضورتون که آزادی سرمایه گذاری و عرض کنم خصوصی سازی و اینها رو، اما یه قیدی در کنار پیشرفت ما داریم و اونم قید عدالته. عدالت در کنار پیشرفت، پیشرفت و عدالت ما. خب این برمیگرده به مبانی نظری موجود در جهان اسلام و در دیدگاه های اسلامی که معلومه که متفاوته، معلومه که با الگوی غربی و با الگوی لیبرال دموکراسی اون چیزی که مد نظر هست حاصل نمیشه. بالاخره تا زمانی که این برسد به اونجایی که یه شکل پخته و ساختهی به خودش بگیره این زمان میبره. و این چرا حالا شروع شده، چرا حالا بیشتر روش تکیه میشه، برای اینکه یه موانعی رو پشت سر گذاشتیم در حوزه های سیاسی و دفاعی و امنیتی.
اونجا اقتدار هست،
اقتدار و استقلال. با استقلال رأی هست که شما میتونید یه رأی مستقلی رو ارائه بکنید.
خیلی مشکل های زور استفاده کردیم. ما انشالله هفته آینده که البته مصادف است با ایام سوگواری ابی عبدالله علیه السلام در خدمت خواهیم بود، احتمالاً با بحث درباره نهضت حسین و نهضت آشنا. خسته نباشید، خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.